در دست خودش داره با مشکلات مردم توجه بکنه و رسیدگی بکنه، که یک بخشش همین بحث سرمایه هوا هست، بحث سوختی که در اختیار مردم قرار میگیره هست که سوخت نامرغوبی هست، گاز گرفتگی ایجاد میکنه و باعث میشه که خیلی ها در اثر گاز گرفتگی جان خودشان را از دست بدن، و از اون طرف خود مردم هم دقت بکنن و مراقبت بکنن از خودشان، از خانوادهشان، از اطرافیانشان، از اقوامشان که در اثر این حوادثی که معمولا ایجاد میشه، که خب خیلی از اینا قابل پیشگیری هم هست، جان انسانها از دست نره و مال انسانها از دست نره و زیانهای جانی و اقتصادی جدی ایجاد نشه. و آمارها میگه که حدود 100 خانه در بخش‌های مختلف افغانستان متاسفانه به گونه کامل یا قسمان تخریب شده، که همه اینها بر مشکلات مردم در داخل افغانستان اضافه میکنه و باعث میشه که متاسفانه دردها و رنجها در داخل افغانستان خیلی بیشتر و بیشتر شوه و مردم مشکلات بیشتری را مجبور شوند تحمل بکنن. خب ما در لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس هستیم، روز شنبه سال روز تولد امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام هست. پیشاپیش خدمت همه شما دوستان شنونده تبریک عرض میکنیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان و خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
Oh. سخن در اسکنی جان از بدن گویند ور نو به سخن من خود به چشم می خیشتن دیدم که جان
ساعت 6:30 دقیقه با وقت ایران، 7:30 دقیقه با وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری را تقدیمتان میکنم. بر اساس گزارش نهادهای بین‌المللی، حکومت طالبان در امر مبارزه با فساد نسبت به حکومت پیشین موفق بوده است. بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی، دنمارک با 90 امتیاز جایگاه نخست، فنلاند و نیوزلند با امتیازهای همسان جایگاه دوم و سوم در مبارزه با فساد را به دست آورده و سومالیا با 12 امتیاز به عنوان فاسدترین کشور در این فهرست خوانده شده است. با این حال، برخی از شهروندان ساکن کابل پایتخت گفتند که هرچند میزان فساد اداری کاهش یافته، اما هنوز هم فساد اداری در برخی از نهادها در کشور وجود دارد. افغانستان که در سال 2021 با 16 امتیاز در جایگاه 174 فهرست کشورهای فاسد قرار داشت، در یک دهه گذشته پیوسته در میان 10 کشور فاسد دنیا قرار داشته است. محسن داور عضو پارلمان پاکستان اظهار داشت استراتژی اشتباه این کشور در قبال افغانستان سبب شده تا گروه‌های تندرو در مناطق قبایلی پاکستان قدرت بگیرند. رهبر جریان دموکراتیک ملی پاکستان با اظهار اینکه تحریک طالبان پاکستان در کنترل دولت پاکستان است افزود، اسلام آباد تحریک طالبان پاکستان را برای ناامن ساختن مناطق قبایلی ایجاد کرده است. داور که از سران جنبش تحفظ پشتونها نیز هست ادامه داد، آمریکا با همکاری پاکستان جنگ نیابتی جدیدی را در منطقه آغاز کرده است. وی با اظهار اینکه سیاست معیوب پاکستان در قبال افغانستان طی 40 سال گذشته این کشور را در آستانه نابودی قرار داده است افزود، تا زمانی که دولت طالبان وجود داشته باشد برقراری صلح در پاکستان ممکن نخواهد بود. داور همچنین هشدار داد پیش از این که خیلی دیر شود اسلام آباد باید سیاست خود در قبال افغانستان را اصلاح کند، زیرا به گفته او در غیر این صورت عملا آنچه در افغانستان اتفاق افتاد در پاکستان هم رخ خواهد داد. رئیس جمهوری اسلامی ایران حضور مردم در عرصه های مختلف را موجب یأس و ناامیدی دشمنان ایران اسلامی دانست. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز پنجشنبه در دیدار اعضای ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی با تبریک ولادت امام جواد علیه السلام، ولادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و فرارسیدن دهه مبارک فجر گفت، مردم بصیر و آگاه ایران اسلامی در عرصه های مختلف و از جمله مراسم 13 آبان امسال که متفاوت از همه 13 آبانهای گذشته بود نشان دادند که هر جا احساس کنند انقلاب و نظام در معرض تهدید است، در دفاع از انقلاب و نظام پیشتاز هستند. رئیس جمهوری اسلامی ایران افزود در قضایای اخیر تحلیل دقیق و جامعی که رهبر معظم انقلاب از علل فتنه انگیزی دشمن داشتند در خونسازی و مقابله با توطئه دشمن بسیار مؤثر بود. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت گزارش صحوی یکی از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره تغییر رویه ایران در بهره برداری از سایت غنی‌سازی شهید علی محمدی یا فوردو اصلاح شد. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در حاشیه 53 نمایشگاه دستاوردهای سازمان انرژی اتمی ایران در جمع خبرنگاران گفت، با بیان اینکه یکی از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سهواً گزارش کرده بود که ایران در سایت غنی‌سازی شهید علی محمدی تغییراتی در رویه بهره‌برداری انجام داده که پیشتر آن را اعلام نکرده است، گفت بازرسان قبلی در محل حضور یافتند و پس از توضیحاتی که برای آنها داده شد، بازرس مذکور به سهو خود پی برد و پس از هماهنگی آنها با دبیرخانه آژانس موضوع عملا حل شد. ضمن اینکه امروز هم نامه ای از جانب دفتر پادمان سازمان انرژی اتمی ایران در پاسخ به نامه قبلی آژانس در این خصوص ارسال شده است. اسلامی گفت سازمان انرژی اتمی در پی مزاحمت ها، تخریب ها و تحریم های مختلف و متعدد به حوزه های مختلف صنعت هسته‌ای ورود پیدا کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت صادرکنندگان سلاح برای متجاوزان و کمک کنندگان به محاصره ملت مظلوم یمن در جایگاه نیستند که به دیگران اتهام بزنند. ناصر کنعانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه با مردود شمردن انتشار خبر کشف سلاح ارسالی ایران به یمن توسط نیروهای ویژه نظامی فرانسه از سوی برخی محافل خبری، این گونه اتهامات را با انگیزه های سیاسی و آدرس غلط به افکار عمومی جهان قلمداد کرد. کنعانی چافی تصریح کرد کشورهایی که به صورت آشکار و در قالب معاملات نظامی از طریق فروش سلاح و کمک‌های اطلاعاتی به کشورهای متجاوز به یمن و کمک به محاصره ضد انسانی ضد مردم این کشور دخالت و مسئولیت مستقیم دارند، در جایگاهی نیستند که به دیگران اتهام بزنند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود کشورهای غربی بهتر است به جای دادن آدرس غلط و فرار از مسئولیت خود در جنگ تحمیلی ضد مردم بی‌دفاع و مظلوم یمن، هرچه سریع‌تر بر رویکرد فرصت طلبانه و منفعت جویانه خود در این جنگ ظالمانه پایان دهند. منبع عراقی از تداوم عملیات ضد بقایای عناصر داعش و توقیف شماری از تکفیری ها در 5 ولایت این کشور خبر داد. اداره اطلاعات اردوی عراق روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد در عملیاتی پیشدستانه در ولایت های بغداد، الانبار، کرکوک، سامرا و نینوا 7 تروریست داعشی را در شهرهای هیت، موسیل، سامرا، کرکوک و دوره توقیف کرده است. در بیانیه اداره اطلاعات عراق آمده است توقیف این افراد به موجب قانون مبارزه با تروریسم بوده و همه افراد به دستگاه قضایی تحمیل داده شدند. پلیس ایالت خیبر پختونخوا پاکستان درباره انفجار تروریستی روز دوشنبه این شهر اعلام کرد تروریست در لباس مبدل پلیس وارد مسجد محل حادثه شده است، در حالی که 4 روز از حادثه انفجار تروریستی در مسجد منطقه پلیس لاین در شهر پیشاور پاکستان می‌گذرد. منابع امنیتی این کشور از شناسایی عامل تروریستی خبر دادند. معظم جاه انصاری رئیس پلیس ایالت خیبر پختونخوا پاکستان امروز در نشست مطبوعاتی گفت پس از بررسی چند روزه شواهد به ویژه فیلم‌های دوربین‌های مداربسته در مسیرهای منتهی به مسجد محل حادثه، تروریست انتحاری را شناسایی کردیم که با لباس پلیس به مسجد وارد شده بود و افزود ما با باقی افراد این شبکه تروریستی نیز نزدیک شده و به زودی تمام آنها را توقیف و به سزای اعمالشان خواهیم رساند. و پاکستان با هدف تسریع حل بحران طولانی مدت انرژی در این کشور 3 واحد نیروگاه اتمی تازه تأسیس کی-3 را در کراچی افتتاح کرد. با گزارش امروز ایرنا به نقل از منابع رسمی پاکستان 3 واحد نیروگاه اتمی تازه تأسیس کی-3 این کشور با کمک چین ساخته شده و قابلیت تولید 1100 مگاوات برق را خواهد داشت. این واحد جدید تولید برق هسته امروز با حضور شهباز شریف صدر اعظم پاکستان، مقامات چینایی و جمعی از مسئولان بخش اتمی و راهبردی پاکستان در شهر کراچی افتتاح شد. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
دوستان عزیز، اینک نوبت میرسد به برنامه کلام ناب. در این برنامه بخش های از صحبت های حجت الاسلام و المسلمین قاسمیان را میشنویم با موضوع سنت جاذبه عمومی الهی.
از درم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
ما دستگاهی داریم در دستگاه های الهی، دستگاه سانتریفیوژ الهی، بفرمایید دستگاه غربال الهی، بفرمایید سنت جاذبه عمومی الهی. اون چیه؟ اون همینه که ما به اشتباه، رفیق، زن و مرد، ما به اشتباه فکر میکنیم اختیار و انتخاب خیلی چیزا دست ماست، در صورتی که دست ما نیست. اون چیزی که بیشتر دست ماست پاکی و ناپاکی مونه، وگرنه انتخاب همسر، انتخاب رفیق، انتخاب محل کار، انتخاب همکار، اینا خیلیش دست ما نیست. به عبارتی تو این دستگاه های سانتریفیوژ خدا میچرخیم، یه عده‌ای کنار هم دیگه جمع میشن. این مثل مشکی که ذرات چربی هم دیگه رو پیدا میکنن، میچسبن به هم دیگه. تو این دنیا ما اینجوری هستیم. شما فکر میکنی که یه لیستی گذاشتی جلوت از خواستگارا، یا مثلا از کسایی که میخوای بری خواستگاریش یه لیستی گذاشتی، به اونا زنگ زدی، خودت فکر میکنی اینا کارهای خودته، ولی اون لیستا چجوری تهیه شده این دست تو نیست. کی سفارش کیو کرده این دست تو نیست. چجوری اون لیست پر شده اینا دست تو نیست. تازه میری میشینی تو جلسه خواستگاری، خوشت میاد یا خوشت نمیاد اصلا دست تو نیست. خیلی وقتی با میبینی خوشت نمیاد یا خوشت میاد. اینا به خاطر چیه؟ اون به خاطر ائتلاف‌های روحیه که داره انجام میشه. ما به این پسرها و دخترهایی که گاهی آقا میان به آدم سفارش چیز میدن، سفارش مورد، مثلا میاد میگه آجا ببخش یه شوهر خوب، پسر خوب تو دست والتون چیزی دارید، مثلا مدل 72 مثلا چند، خلاصه بدون صافکاری نقاشی اینا چیز در نده باشه. ما یکی از توضیحات و توصیفات و توصیه‌هایی که برای اینا داریم اینه که آجون اگه واقعا شوهر پاک میخوای پاک زندگی کن، اگه زن پاک میخوای پاک زندگی کن، بناتو بذار برای اینکه پاک زندگی کن. این خودش یکی از عوامل این است که آدمهای پاک و ناپاک به هم بخورن. الخبیثاتو، اینا آیات قرآن ها، الخبیثاتو للخبیثین و الخبیثون للخبیثات و طیباتو للطیبین و طیبون للطیبات، هر چهار مدلشو میگه. زن خبیث، مرد خبیث، مرد خبیث، زن خبیث، زن طیب، مرد طیب، مرد طیب، زن طیب. به صورت عمومی اینا میخورن به هم دیگه. حتی قابل امتحان کردن یا رصد کردن یا دقت کردن هم هست. میتونید این دقت رو انجام بدید خودتون. اگه شروع بکنید به ناپاکی کردن، نمیگم این کار بکنید امتحان بکنید، ولی اگه کسی امتحان کرده میتونه دقت لاغل بکنه، رصد بکنه خودش، فیلم بعد نگاه بکنه، مال حروم بخوره مثلا، خلاصه چیزای بد گوش بده، نمازشو در و داغون بخونه یا نعوذ بالله نخونه، مثلا از این چیزا، میبینه در دور و بریهای او داره یک اتفاقاتی میفته، با یک انسانهای جدیدی داره آشنا میشه. تو زندگیش که اصلا دست خودش این انتخاب دست او نبود. داره آشنا میشه تو همکاراش، کسایی که بهش نزدیک میشن، کسایی که یه ارتباطی با دارن باش پیدا میکنن و اینا، داره میبینه یه اتفاقی میفته در دور و برش دیگه. اون حتی خودش میبینی تو جمعهای پاک دیگه نمیره، فکر میکنه خودش حوصله نداره، در صورتی که نمیدونه که این حوصله را ازش گرفتن، چون اونجا جمع پاکه، نمیذارن تو بری اونجا، یعنی فاصله میگیره. یواش یواش پاهاش از یه جاهایی بریده به یه جاهایی باز، ارتباطاتش به یه گونه های عوض، و همینجوری میبینه داره یه اتفاقاتی میفته. اینا هم یه شب و دو شب نمیفته، نه، اگه کسی بنای بر ناپاکی بگیره، یعنی بیاد توی پروسه دیگه همینجوری، و بعد این سراشیبیه رو هی میبینه، فکر میکنه خودش هست که داره این کار رو میکنه، در صورتی که خودش نیست. و بالعکس بناشو بذاره بر این که خب من نمازم رو بخونم، اگه شد نماز شب بخونم، قرآن بخونم، مثلا مال حلال بخورم، اینجوری مثلا اینا دیگه، مثلا صحنه نگاه نکنم، کمتر نگاه بکنم، فلان، اینا ارتباطم محدود کنم، چیزی مثلا روزی 8 ساعت موسیقی فلان جوری گوش ندم، مثلا کم، مثلا اینا رو به این سمت داره میبره خودشو. به صورت کاملا واضحی توی دوره میبینه که یک عده‌ای دارن دور و برش میان، به یه چیزای علاقمند داره میشه، از یه چیزایی داره برمیگرده. یکی میاد یوه مثلا میگه ما داریم میریم جلسه های جاودان، میای مثلا؟ میگه میام مثلا. اینجوری اینا دست خودش نیست دیگه، یعنی میره تو احکام الهی که طیب ها رو بچسبونن به هم دیگه، خبیث ها رو بچسبونن به هم دیگه. این میشه استثناء داره، ولی قواعد اینجوری استثناءش مهم نیست. مثل این میمونه، ببینید، مثل این میمونه که من به شما بگم ورزش موجب سلامتیه، این جمله جمله درستیه، درسته، ولی این آیا به معنای این است که اگر کسی ورزش بکنه لزوما سرطان هم نمیگیره؟ نه، حالا ممکنه سرطان هم بگیره، ولی اگر یکی هم سرطان گرفت، این نقض این جملات اجتماعی نمیشه. اینجوری نیست که بگن که آقایشون که سرطان گرفته، پس این متأسفانه ذهنای ریاضی گاهی اوقات اینجوری میفهمه، چون که با یه مثال نقضی قانون ریاضی نقض میشه، ولی با یه مثال نقض قانونهای اجتماعی نقض نمیشه.
خب عزیزان شنونده، به پایان برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. از همراهی شما خوبان بسیار سپاسگزاریم و همگیتان را به خداوند بزرگ و متعال می‌سپاریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و یاورتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همراهان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، وقت بخیر. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. آن کسانی که از فرستاده خدا پیامبر امی یعنی درس نخوانده پیروی می کنند، پیامبری که اوصافش را در تورات و انجیل که نزد آنهاست می یابند و به آنان امر به معروف و نهی از منکر می نماید و از منکرات و کارهای ناپسند باز می دارد و پاکیزه ها را بر آنان حلال و ناپاکی ها را حرام می کند و بار گران و سنگین و زنجیرها و قید و بندهای را که بر دوش آنهاست بر می دارد، پس کسانی که به او ایمان آوردند و حمایتش کردند و او را یاری نمودند و از نوری که بر او نازل گردیده پیروی کردند، همانا رستگار و پیروزند. راست گفت خدای والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي. وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، امروز پنجشنبه 13 بهمن سال 1401 هجری شمسی مطابق با 11 رجب سال 1444 هجری قمری برابر با 2 فوریه سال 2023 میلادی است. در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه های را برای شما تدارک دیده انگی خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر همکارانم در بخش سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس ویژه انقلابی نو را میشنوید. برنامه بعدی ما و مخاطبان خواهد بود و تکرار جاذبه های ایران زمین را خواهد چنید و برنامه بعدی یک گوهر است و پایان بخش برنامه های شامگاهی امشب ما تکرار همسفران خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
آغاز پروازهای دوشنبه تهران در روزهای جمعه از فرودگاه بین المللی امام خمینی رحمت الله علیه. تقدیم استوارنامه سفیر جدید ترکیه به معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان. و برقراری پروازهای مسیر دوشنبه تفلیس دوشنبه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام عزیزان شنونده، این جانب امیری هستم، گوینده اخبار امروز از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان هستیم. در راستای همکاری های حمل نقل ایران و تاجیکستان، پرواز مستقیم بین تهران دوشنبه از سوی شرکت هواپیمای سامان ایر از فرودگاه امام خمینی رحمت الله علیه تهران در روزهای جمعه برقرار شد. بر اساس برنامه اعلام شده از سوی شرکت هواپیمای سامان ایر، پروازهای تهران دوشنبه از 10 فوریه به صورت هفته یک بار در روزهای جمعه هر هفته از فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه به شهر تهران فرودگاه بین المللی امام خمینی و برگشت آن به تاجیکستان برقرار خواهد شد. همچنین سامان ایر در نظر دارد در هفته های آینده درخواست 2 پرواز در هفته در روزهای سه‌شنبه و جمعه را ارائه کند. پیشتر از این پرواز مستقیم توسط شرکت هواپیمایی وارش در مسیر فرودگاه امام خمینی رحمت الله علیه و فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه و برعکس روزهای یکشنبه برقرار شده است. با وجود آن که تاجیکستان همسایه ایران محسوب نمی شود، اما با 2 کشور پیوندهای تاریخی، فرهنگی و زبانی فراوانی دارند. سفیر جدید ترکیه در تاجیکستان استوارنامه خود را به معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان تقدیم کرد. سفیر جدید ترکیه در تاجیکستان در مراسم استوارنامه خود را به مظفر حسین زاده معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان تقدیم کرد. در این دیدار دو طرف در مورد وضعیت کنونی و چشمانداز توسعه روابط دو کشور بین تاجیکستان و ترکیه بحث و تبادل نظر کردند. معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان ضمن تبریک انتصاب سفیر جدید ترکیه به این سمت برای وی در انجام مأموریت دیپلماتیک در این کشور آرزوی موفقیت کرد. سفیر جدید ترکیه متولد سال 1974 در شهر اونیه ترکیه است و در سالهای مختلف به عنوان معاون اداره کل تبلیغات خارج از کشور وزارت امور خارجه ترکیه، منشی سوم سفارت در شهر صوفیه، معاون کنسولی در کنسولگری این کشور در شهر فرانکفورت، مشاور نماینده دائم ترکیه در شورای اروپا و کنسول این کشور در شیکاگو آمریکا فعالیت کرده است. طالبان با پاکستان گفت برف بام خود را به بام دیگران نیندازید. از کابل سرپرست وزارت کارهای خارجه افغانستان خطاب به پاکستان گفت برف خود را برای بام دیگران نیندازید. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
تا دیروز حکومت قبلی افغانستان میگفت پاکستان پناهگاه طالبان افغانستان است و امروز پاکستان میگوید افغانستان پناهگاه طالبان پاکستان است. چند روز قبل مسجدی در پیشاور پاکستان شاهد انفجار مرگباری بود، انفجاری که دست کم 100 کشته داشت. به دنبال این انفجار وزیر دفاع پاکستان گفت افغانستان پناهگاه کسانی است که در پاکستان انفجار و انتحار می‌کنند.
افغانستان میں جب روس کی
حرفای این وزیر پاکستانی بی پاسخ نماند. وزیر امور خارجه افغانستان خطاب به مقامات پاکستانی گفت برف خود را به بام دیگران نیندازید.
سید خپل بام واوری دیده بل چپ بام نوراچی.
از مقامات پاکستان می‌خواهیم برف خود را بر بام دیگران نیندازند. مشکلات خود را در کشور خود ریشه‌یابی و حل کنند. این منطقه با بمب و بارود آشناست. حمله پیشاور را به دقت بررسی کنند. امکان ندارد یک نفر با جلیقه انتحاری یا یک بمب اینقدر تلفات و تخریب ایجاد کند.
در هیچ امکان نداری.
در 18 ماه گذشته و از زمانی که طالبان در افغانستان حکومت تشکیل دادند، پاکستان حملاتی را در خاک افغانستان انجام داده است. پاکستان میگوید در این حملات اعضا و فرماندهان تحریک طالبان پاکستان را هدف قرار داده است. حملاتی که باعث تنش بین دو کشور شد. دعوای پاکستان و افغانستان از زمان تأسیس کشوری به نام پاکستان شروع شده، اما در حکومت قبلی و فعلی افغانستان تشدید شد.
دوره جمهوریت عملا پاکستان هم اسلامگرایی و هم پشتونگرایی دامن میزنه و عملا توسط همین دو تا ابزار پاکستان موفق میشه که در افغانستان طالبان رو بستر کار بیاره و حالایی که حالم هست عملا یک خورده برعکس شده. طالبان اومده هم اسلامگرایی در دست پاکستان گرفته، طالبای پاکستان داره تحریک میشه. از اون طرف دیگه طالبان چون اکثرا از جامعه پشتون هستن عملا ابزار پشتونیستی رو در اختیار گرفته. افغانستان احساس میکنه تو این دوره میتونه بر پاکستان فشار وارد بکنه.
یکی از رسانه‌های پاکستانی مدعی شده بود مسئولیت انفجار مرگبار پیشاور را طالبان پاکستانی بر عهده گرفت که در ادامه طالبان پاکستان این ادعا را رد کرد. انفجار و انتحار در پاکستان درگیری‌های پراکنده مرزی و ورود هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی از فضای پاکستان به افغانستان از جمله عوامل تنش بین دو کشور در ماه‌های اخیر بوده است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
پروازهای مسیر دوشنبه تفلیس دوشنبه برقرار می شود. شرکت هواپیمای گرجستان پروازهای خود را در مسیر تفلیس دوشنبه تفلیس از اپریل سال جاری آغاز می کند. دلشاد سفرزاده رئیس سازمان هواپیمای تاجیکستان در نشست خبری این مطلب را اعلان کرد. این اولین مسیر هوایی بین تاجیکستان و منطقه قفقاز جنوبی خواهد بود. دلشاد سفرزاده گفت نمایندگان مقامات هواپیمای تاجیکستان و گرجستان در این مورد رایزنی خواهند کرد. رئیس سازمان هواپیمای تاجیکستان همزمان از راه اندازی پروازهای مستقیم بین تاجیکستان و پاکستان و همچنین عربستان سعودی خبر داد. افزایش تلفات حادثه واژگونی قایق تفریحی در پاکستان. تلفات حادثه واژگونی قایق تفریحی دانش آموزان در منطقه کوهات پاکستان با 51 کشته افزایش یافت. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد.
افزایش تلفات حادثه واژگونی قایق تفریحی در پاکستان.
تلفات حادثه واژگونی قایق تفریحی دانش آموزی در منطقه کوهات پاکستان به 51 کشته افزایش یافت.
قطعا این نشان بیتوجهی است که بیش از ظرفیت مجاز دانش آموزان را سوار این قایق کرده بودند. باید به خاطیان این حادثه برخورد شود.
در این حادثه که روز یکشنبه رخ داد، این قایق تفریحی به علت تعداد زیاد سرنشین که همگی از دانش آموزان بودند دچار حادثه شد.
به همراه مدیر و بقیه همکلاسی هم اومده بودیم برای تفریح که متاسفانه بر اثر این حادثه خیلی از دوستان جونشون رو از دست دادن.
5 نفر از حادثه دیدگان نجات یافتند و نیروهای امدادی پس از چندین روز جستجو موفق به پیدا کردن اجساد سایر سرنشینان این قایق تفریحی شدند.
یه بچه جو هستی؟
من کنار آب دیدم که قایق واژگون شد و بچه ها در آب افتادن. 6 نفر از سرنشینان این قایق از اقوام نزدیک من بودن که یکیشون پسر خودم بود که غرق شد.
نخست وزیر پاکستان و دیگر مقامات محلی ایالت خیبر پختونخوا نیز در پیام هایی به خانواده های قربانیان این حادثه تسلیت گفتند. این دومین حادثه واژگونی قایق در پاکستان طی 7 ماه گذشته است. در تیر ماه امسال نیز بر اثر واژگونی قایقی در ایالت سند این کشور 20 نفر کشته شدند. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
توسعه روابط اقتصادی در دستور کار ازبکستان و اسلوواکیا. سفیر جدید اسلوواکیا در تاشکند با سرپرست وزارت کارهای خارجه ازبکستان دیدار کرد. سفیر جدید اسلوواکیا در ازبکستان در شهر تاشکند با بختیار سعیدوف سرپرست وزارت کارهای خارجه ازبکستان دیدار و استوارنامه خود را تقدیم کرد. سرپرست وزارت کارهای خارجه ازبکستان در دیدار با سفیر جدید اسلوواکیا انتصاب وی را تبریک گفت و برای انجام ماموریت دیپلماتیک پرمسئولیت در تحکیم روابط ازبکستان و اسلوواکیا آرزوی موفقیت کرد. همچنین اذعان شد سطح کنونی مبادلات بازرگانی با فرصت‌های اقتصادی، منابع انسانی و تولید موجود دو کشور مطابقت ندارد. در این زمینه بر لزوم برگزاری نشست کمیسیه بین ادارتی ازبکستان و اسلوواکیا در همکاری‌های تجاری و اقتصادی تأکید شد. سفیر اسلوواکیا حمایت برتینسلاوا را در پروسه عضویت ازبکستان در سازمان تجاری جهانی و همچنین تصریح انعقاد قرارداد همکاری گسترده بین ازبکستان و اتحادیه اروپا ابراز کرد. اسلوواکیا 24 ژانویه سال 1992 میلادی استقلالیت ازبکستان را به رسمیت شناخت. مجازات حبس ابد برای قاتل ناحیه دوشتچ تاجیکستان. قاتل دو نظافتچی در ناحیه دوشت تاجیکستان به حبس ابد محکوم شد. صحاب‌الدین منورزاده فردی که به جرم قتل دو زن نظافتچی اداره زمین ناحیه دوشت دستگیر شده بود به حبس ابد محکوم شد. این مطلب در خبرگزاری آسیا پلاس با اشاره به قاسم زاکیرو پدر یکی از زنان مقتول و یک منبع خبری دیگر از دادگاه ولایت سغد گزارش کرده است. بر اساس اطلاعات موجود این حکم را 30 ژانویه دادگاه ولایت سوخ صادر کرده است. امیده زاکرزاده 45 ساله و وارثه فازیلاوی 56 ساله دو زن نظافتچی اداره زمین منطقه دواشتیج در 17 یونی سال 2022 در محل کار خود به ضربات کارد کشته شده بودند. در این جنایت صحاب‌الدین منورزاده کارشناس اداره زمین منطقه در به عنوان گمانبر اصلی قتل دستگیر شد. قاسم زاکیرو پدر امیده زاکیرو گفت دادرس‌های دادگاه ولایت سوخ پرونده قتل را در بازداشتگاه موقت شهر استراوشان بررسی کردند و در نهایت صحاب‌الدین منورزاده با استناد به بند دوم ماده 104 قانون جزای تاجیکستان مجرم شناخته و به حبس ابد محکوم شد. با اینکه رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده است که به اوکراین هواپیمای جنگنده F-16 نخواهد داد، اما محافل رسانه‌ای و کارشناسان سیاسی معتقدند آمریکا این جنگنده‌ها را هم در اختیار اوکراین قرار خواهد داد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
نظرسنجی که شبکه تلویزیونی NBC نیوز آمریکا انجام داده، حکایت از این دارد که جامعه آمریکا درباره پشتیبانی کردن یا پشتیبانی نکردن از اوکراین به دو طیف مقابل هم تبدیل شده.
NBC نیوز پول شوز جست هاو دیوایدد امریکا
ایز. این نظرسنجی NBC نیوز نشون میده که چقدر در جامعه آمریکا شکاف ایجاد شده. 49% مردم میگویند از اوکراین حمایت کنید و 47% معتقدند نباید به حمایت از اوکراین ادامه بدید.
بر اساس این نظرسنجی 50% مردم آمریکا دوست ندارند که بایدن به هدایت جنگ اوکراین ادامه دهد، در مقابل 41%ی که این کار او را تایید می‌کنند، در حالی که تاکنون آمریکا 10 میلیارد دلار کمک بی‌سابقه نظامی به اوکراین کرده که آخرین مورد آن هم 31 دستگاه تانک پیشرفته آبرامز بود، باز اوکراین کمک‌های نظامی بیشتری می‌خواهد. خبرنگاران از رئیس جمهور آمریکا پرسیدند آیا آمریکا به اوکراین هواپیمای F-16 می‌دهد؟ او فقط پاسخ داد: نه.
The request for F-16s despite the president saying no.
رئیس جمهور پاسخی یک کلمه ای داد و گفت نه. اما با این حال آیا به نظر شما ممکنه که آمریکا به اوکراین F-16 بده؟
In just another one word answer? Yes. That absolutely.
من هم فقط در یک کلمه میگویم بله. کاملا ممکن است که به اوکراین F-16 بدهند، مثل همه موارد قبلی که درباره تانک و پاتریوت گفتند به اوکراین نمی‌دهیم و دادند.
سفیر سابق آمریکا در ناتو میگوید ممکن است با توجه به تغییر شرایط جنگ در اوکراین، آمریکا تجهیزات و کمک‌های بیشتری در اختیار اوکراین قرار دهد.
ممکن است به این نقطه برسیم که رئیس جمهور آمریکا تصمیم بگیرد خطر پاسخ روسیه را بپذیرد و به اوکراین جنگنده‌های F-16 و حتی موشک‌های دوربرد بدهد. کاخ سفید به دنبال این است طوری به اوکراین کمک کند که خطر رویارویی مستقیم آمریکا با روسیه را به دنبال نداشته باشند.
آنطور که خود اوکراینی ها میگویند، آنها الان در حال مذاکره با آمریکا برای دریافت 24 فروند جنگنده F-16 هستند. ضمن اینکه رئیس جمهور اوکراین هم از آمریکا درخواست کرده که موشک هایی با برد 300 کیلومتر به اوکراین داده بشه. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
دیدار نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور افغانستان با سفیران آسیای مرکزی. نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در امور افغانستان با سفیران نمایندگی‌های دیپلماتیک کشورهای آسیای مرکزی در کابل دیدار کرد. در این دیدار رئیسان نمایندگی‌های دیپلماتیک قرغیزستان، قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان حضور داشتند. طرفین در مورد وضعیت افغانستان و همچنین سازماندهی همکاری‌های منطقه‌ای بین کشورهای آسیای مرکزی گفتگو کردند. شرکت کنندگان بر اهمیت تعامل هماهنگی در کشورهای میزبان به منظور ارائه کمک به مردم افغانستان و سازماندهی اقدامات جمعی برای تأمین امنیت منطقه تأکید کردند. تهدیدات امنیتی اروپا و ترکیه. مقامات ترکیه اقدامات تلف‌جویانه ضمن صدور هشدارهای امنیتی به شهروندان خود درباره سفر و اقامت در آمریکا و اروپا، مخالفت سرسختانه خود را با درخواست غربی ها مبنی بر 32 عضو شدن ناتو اعلان کرد. گزارش خبرگزار صدا و سیما از انکارا.
پس از اعتراضات گسترده مردمی در شهرهای مختلف ترکیه در پی اهانت به مقدسات مسلمانان و هتک حرمت قرآن کریم در سوئد و هلند، تهدیدات امنیتی اروپاییان علیه ترکیه و اقدامات متقابل ترکیه ادامه دارد. به دنبال صدور بیانیه‌های هشدارآمیز امنیتی آمریکا، آلمان و فرانسه به شهروندان مسافر و مقیم در ترکیه، هلند و انگلیس تصمیم به تعطیلی کنسولگری‌های خود در استانبول گرفتند و بلافاصله سفارت آلمان در آنکارا هم اعلام کرد به دلیل مسائل امنیتی کنسولگری این کشور در استانبول اجالتاً به مدت 1 روز تعطیل است. ترکیه هم به تلافی اقدامات تهدیدآمیز امنیتی متحدان غربی انگشت بر روی مهمترین خواسته غربی ها گذاشته است.
مقدس کتابم قرآنم.
از اظهارات جدید رئیس جمهور ترکیه چنین برمی آید که دیگر سوئد نباید به عضویت در ناتو امیدوار باشد.
اسوئد بوشونا اوراشما.
سوئد بیهوده تلاش نکن. ما به درخواست شما پاسخ مثبت نخواهیم داد. شما اجازه دادید گستاخانه به مقدسات ما اهانت شود.
اروپاییان تا کنون به شروط ترکیه در توافق اولیه 32 عضوی شدن ناتو مبنی بر استرداد مظنونین ضد ترکیه تحت حمایت سوئد و فنلاند و لغو تحریم‌های تسلیحاتی پایبند نبودند.
و حالا مخالفت سرسختانه ترکیه متحد شرقیشان را
با تهدیدات امنیتی و ناامن جلوه دادن اماکن ملی و مذهبی این کشور پاسخ می‌دهند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. لیانل مسی رکورددار گلزنی در 5 لیگ معتبر اروپا شد. لیانل مسی با گل زدن در دیدار شب گذشته پاریس سن ژرمن رکورددار گلزن در 5 لیگ معتبر اروپا شد. لیانل مسی با گل زدن در دیدار برابر مون پلیر رکورد کریستیانو رونالدو را در گلزنی در 5 لیگ معتبر اروپا شکست. لیانل مسی با گل زدن در دیدار برابر مون پلیر شمار گل های خود را در این 5 لیگ معتبر به عدد 697 رساند و به همین خاطر بهترین گلزن تاریخ در 5 لیگ شد. لیانل مسی در اوج دوران فوتبال خود با سرمربی و اخیراً قهرمان جام جهانی قطر هم به دست آورد، در حالی که کریستیانو رونالدو بعد از نزدیک به 2 دهه درخشش در فوتبال اروپا این قرار را ترک کرده و راهی لیگ عربستان شد. راهیابی سه آزادکار ایرانی به فینال مسابقات زاگرب. سه آزادکار ایرانی در روز پایانی رقابت‌های رنکینگ خرواتیا با برتری مقابل رقیبانشان راهی دیدار نهایی شدند. مسابقات کشتی آزاد زاگرب 2023 نخستین رقابت رنکینگ در اتحادیه جهانی کشتی در سال جاری میلادی است. با گزارش خبرگزاری ایسنا، در ادامه رقابت‌های روز پایانی کشتی آزاد خرواتیا پنجشنبه هر سه آزادکار ایران راهی دیدار فینال شدند. در وزن 79 کیلوگرم علی سوداکوهی، در وزن 97 کیلوگرم امیرعلی آذرپیراو و در وزن 125 کیلوگرم امیرحسین زاره در مرحله نیمه نهایی راه یافتند. در مسابقات روز گذشته حسن یزدانی نماینده وزن 86 کیلوگرم و رضا عطری در وزن 61 کیلوگرم با شکستن رقیبان خود به مدال طلا این رقابت ها رسیدند و یونس امامی در وزن 74 کیلوگرم نیز به مدال نقره رسید. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سهم شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه گزارش ویژه را همکارم خالوف تقدیم حضورتون میکردد.
سعید یروانی، سفیر و نماینده دائمی ایران در سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه در واکنش به حمله تروریستی به مجموعه کارگاهی وزارت دفاع ایران در اصفهان، در نامه به دبیرکل سازمان ملل و نیز رئیس دوره شورای امنیت گفت که تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی مسئول این حمله بوده و این اقدام پایمالسازی قانون‌های بین‌المللی و محکوم است. در نامه نماینده دائمی ایران در سازمان ملل با شرح موضع‌های اصولی جمهوری اسلامی ایران در مورد مناقشه کنونی در اوکراین، پیرامون بی‌طرفی فعال و احترام به حاکمیت و استقلال و وحدت و تمامیت سرزمینی این کشور، اعتراض خود به بیانیه تحریک آمیز و غیر قابل توجیه یک مقام بلندپایه اوکراینی نسبت به حمله تروریستی با مجموعه کارگاهی وزارت دفاع ایران در شهر اصفهان و استقبال در استفاده از زور علیه زیرساخت‌های حیاتی ایران را اعلام و این گونه اظهارات و اقدامات را غیر مسئولانه و پایمالسازی آشکار قانون‌های بین‌المللی و اصول مندرج در منشور ملل متحد دانست و از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا آن را محکوم کند. موضع‌گیری قاطعانه ایران در برابر اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی و موضع‌گیری های تحریک آمیز اوکراین که در قالب نامه های رسمی به دبیرکل سازمان ملل متحد ابراز شده است، نشان می‌دهد که تهران در زمینه کنش های دشمنان و متحدان آنها کاملا هوشیار است. و به خوبی تحرکات آنها را دنبال کرده و به موقع یا سر وقت واکنش های عملی را نیز نشان خواهد داد. این نخستین بار نیست که تل اویو اقدام به عملهای خرابکارانه و تهاجمی علیه ایران می کند. رژیم صهیونیستی به عنوان بزرگترین دشمن منطقه ایران علاوه بر تلاش برای ائتلاف سازی منطقه علیه جمهوری اسلامی ایران سعی کرده تا اقدامات براندازانه و تخریبی را در داخل ایران با استفاده از عاملهای مزدور خود انجام دهد. اگرچه ترور شخصیت‌های علمی و دانشمندان، ترکش در تأسیسات صنعتی و اقدامات تروریستی از جمله روش‌های مورد علاقه سازمان اطلاعات خارجی رژیم صهیونیستی موسوم به موساد علیه ایران در سال‌های اخیر بوده، اما در بسیاری وقت‌ها این طراحی‌های چند لایه با شناسایی کامل تیم‌های نفوذی با شکست روبرو شده است. همچنان که تلاش سال گذشته این رژیم برای حمله به تأسیسات در اسفحان